احساس آرامش میکنم، انگار همه چیز سر جای خودشه و پاییزم که میشه شبها طولانی ترن. به همین علت من پاییز رو خیلی دوست دارم. حسین آقای طالبی از میدان شهدا، سلام بر شما، متشکرم از دیدنتون. پیامتون رو با آقای مقدم بنده منتقل میکنم. حسن آقای رمضانی و محسن احمدی از تولیدی کفش در باغ سپهسالار تهران همراه ما هستند. موضوعمون هم راجع به پاییزه. بگید که چی تو پاییز حالتون رو جا میاره و اگه بخواین اسم پاییز رو تغییر بدین چی میذارید. از طریق 3094 پیامک کنید به ما، پاسخ این سوالی که از شما داشتیم، و یا تماس بگیرید با 2265 2465 و 66. و حالا حرف‌های خوب، آدم‌های خوب در ورزشگاه تهران من با محمد میر. سلام به محمد امیر.
خیلی متشکرم. به نام خدای بزرگ سلام میکنم به مهدی مجنونی عزیز. خوشحالم میبینمت.
همچنین
امیدوارم همیشه سلامت و سر حال باشی. همه همکارانم و همه شنوندگانی که همراه ما هستن، رسیدیم به بخش حرفای خوب آدمای خوب و ما تو این بخش قراره که با عزیزی صحبت کنیم که برمیگرده داستانش به خبری که چند روز پیش داشتیم. چند تا از ورزشکارهای کشورمون به همراه مدیران ورزشی برای اهدای خون به سازمان انتقال خون رفتن. میدونی که این کارها خیلی زیباست. ما هم همیشه سعی کردیم تو بخشایی که داریم بهش بپردازیم. ورزشکارانی که در عرصه‌های مختلف ورزشی و فنی حضور داشتن، افتخار کسب کردن و حالا در عرصه‌های اجتماعی هم حضور پیدا میکنن، مثل همین شرایطی که چالش کرونا و بیماری کرونا بوده و هست و خیلی ها ممکنه احتیاج به خون داشته باشن و این عزیزان همین کارو انجام میدن.
میخوایم
مهمان عزیز داریم روی خط برنامه.
بله.
جناب دکتر نوروزی، رئیس محترم فدراسیون پزشکی ورزشی همراه ما هستن. در مورد همین کار صحبت کنیم، تاثیراتش و همینطور حتی از نگاه آقای دکتر هم میتونیم به این دغدغه هم بیشتر بپردازیم که چقدر احتیاج هست به این کارها، مثلا انتقال سازمان انتقال خون میزبان افرادی باشه که خون اهدا کنن برای کسانی که محتاج هستن به این قضیه و نیازمند هستن.
درست.
آقای دکتر نوروزی عزیز سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آقای میر، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه رادیو تهران عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. من توضیح کوتاهی داشتم و مفصلتر با شما، اینکه به هر حال هم شما حضور داشتین، هم مقامات وزارت ورزش، در کنارش آقای حدادی، آقای سلیمی و دوستان دیگری که بودن و در کار خیر شرکت کردن، انتقال سازمان انتقال خون و اهدای خون برای کسانی که نیازمند هستن، کار قشنگی در حوزه ورزش.
بله، خوب خدمتتون عرض بکنم آقای میر که خب ما همونطوری که فرمودید گفتیم که در با توجه به مناسبت مهمی که وجود داره در بین حسینی،
بله،
و خب بعضی همیشه میرفتن زیارت ولی امسال با توجه به این محدودیتی که بود نتونستن برن، از اونجایی که جامعه ورزش هم همیشه در کارهای خیر پیشرو بوده و از هم حضور شما که پیش قدم بودن و همچنین جامعه پزشکی و به خصوص پزشکی ورزشی، ما تصمیم گرفتیم با هماهنگی همکاران خوب خودمون در سازمان انتقال خون اقدام به این طرح بکنیم به نام طرح نذر و اهدای خون. سر و سر کشور که خدا رو شکر با پیگیری هایی که به عمل اومد و انجام شد استقبال خوبی کردن همکاران ما در سطح کشور، جامعه ورزش، و اینطوری که من بررسی کردم و برآوردی که انجام شد بیش از 1000 واحد در سطح کشور خون جمع آوری شد که خب در خودش رکورد بی‌نظیری بود در اهدای خون. و ارزم حضور شما که کار خیلی بود که انجام شد. مسئولین انتقال خون خیلی استقبال کردن که تا حالا بی نظیر بود این استقبال، و ما هم تلاش داریم که خب به هر حال سهمی داشته باشیم در کارهای خیر. حالا ما وظیفه‌مون پزشکی ورزشیه و خب امسال یا سال گذشته درسته که خب به عنوان مدافعین سلامت در امر پیشگیری و عرضم حضور شما که مهار این بیماری منحوس کرونا نقش داشتیم، گفتیم در این مسیرم خب به کار خوبی وارد بشیم که الحمدلله این اتفاق افتاد و بتونیم در آینده ادامه بدیم.
واقعا همینطوره. و تو این شرایط این بیماریه و بعضی وقتا بعضا خبر میرسه که مثلا کمبود خون وجود داره، چقدر میتونه این حضور مثبت باشه به عنوان یه الگو در جامعه؟
بله همینه. چون ما حداقل ممکنه روزی تهران 100 واحد یا بیشتر خب
بله
نیاز به خون داشته باشه، یه قسمتی حالا من فکر میکنم بیشتر از اینا باشه. حداقل یک روزی کشور رو ما تونست باشیم، دو روزی کشور رو ما بیمه کرده باشیم.
دقیقاً.
بعد بالاخره قشرهای دیگه هستن اهدای خون به شکل منظم مرتب در طول سال وجود داره. خب علاوه بر اینکه یک کار بلاز معنوی یک به هر حال سودی داره و منفعتی داره، بلاز جسمانی هم خب اهدای خون محاسنی داره، بالاخره تولید خون تازه و ارزم بود شما که بسیاری باز این بیماری هایی که به حال ایجاد میشه در بدن ممکنه با همین انتقال خون و در اصل تولید خون جدید این بیماری ها از بین بره و جلوگیری بکنه.
واقعا همینطوره.
یعنی یه تیر دولبه است دیگه منفعت.
دقیقا دقیقا. یه پیشنهاد هم داشتم، این که کاش ورزشکارهای سرشناس بیشتری هم می اومدن، نمیدونم حالا رسانه هم کمک میکنن در آینده، اگر واقعا شما آقای دکتر فدراسیون پزشکی ورزشی برنامه رو داشته باشید دوباره این کارهای معنوی و فرهنگی تکرار بشه، یه گسترده سر ورزشکارهای بیشتری بیان، مثلا میدونم آقای سلیمی اومده، آقای حدادی اومده، ورزشکارهای بیشتری بیان، چون خیلی میتونه مثبت باشه این حضورشون در جامعه برای کسانی که حالا مثلا مردم عادی بیان اهدای خون داشته باشن، یه جورایی به صورت نامحسوس کمک میکنن به کسی که بیمار هست و نیازمند است. این حضور ورزشکارا هر چی بیشتر باشه، مثلا چهره سرشناس، میتونه تاثیرات مثبت بیشتری هم در جامعه داشته باشه.
ان شاء الله در آینده همینطوری خواهد شد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر عزیز، ممنونم، استفاده کردیم از زحمات شما، هم بی‌نهایت سپاسگزاریم.
سلامت باشین. منم از زحمات شما همکارانتون تشکر میکنم. به هر حال شما نقش موثری در اطلاع رسانی در این امر خیر داشتید.
درود بر شما، سپاسگزارم آقای دکتر عزیز.
تو برنامه‌تون با این وقت محدود به این پرداختید.
سپاس از شما.
جای تقدیر و تشکر.
وظیفه‌مونه. خیلی متشکرم آقای دکتر. ممنونم. یعنی خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا.
خب مگه میشه محمد میر جایی باشه و ما ازش از خبرهای ورزشی نپرسیم؟ قبلش بگم که احمد رضا میر که من هنوز نمیدونم چه نسبتی به محمد میر داره،
نسبتی نداریم ولی امیدوارم همیشه سلامت باشه،
گفته که وقتی محمد اومد ازش بخواد که چند سطر از کتاب میر در توکیو رو برام بخونه، نکات ریز اجتماعی از دید میر.
مهدی یه همکارم داریم اینجا، مسعود میر.
بله بله.
ولی هیچ نسبتی با هم نداریم.
فقط خوبه این میرهای کدومشون.
ببین قدم میر واقعا فقط مثلا خیلی نمیدیدم واقعا، ولی الان مدتی میر زیاد شده.
تکثیر شده.
آره واقعا. توکیو هم که من این افتخار داشتم برای رادیو تهران که در واقع ارتباط میگرفتیم، صحبت میکردیم مسئله اجتماعی و موضوعات مختلف،
خیلی عالی بود.
آره توکیو شهر خیلی فضاییه، کلا خیلی مریخیه شهرش، و اینکه خیلی منظمه، یعنی سیستماتیک و منظمه، یعنی هیچ چیزی وجود نداره که شما اعصابتون خورد بشه، یعنی همه چیز بر اساس سیستم طراحی شده، حتی رانندگی ماشین ها، فاصله ای که با هم دارن، خیلی موضوعات دیگه. یه خاطره بذار بگم بخندیم. سر چهارراهی که در واقع تو توکیو وقتی که عابر پیاده میاد باید خودش یه دکمه داره کنار، باید تعریف کنه برای چهارراه، دکمه رو فشار بدی خود چهارراه برای تعریف میکنه که مثلا ماشینای دیگه یه تایمی میده که بعد چراغ سبز میکنه رد میشی. ما نمیدونستیم واقعا، خب دیگه از دهاتون
نمیدونستیم واقعا. اصلا عجیبه نیست. خب
بعد اینکه خلاصه ما موندیم یه رو ده دقیقه واقعا هم نمیخواستیم رد بشیم اصلا، یعنی
منتظر بودیم که چرا خودش
اصلا دوست داشتیم مثل خودشونه، یعنی سیستماتیک باشیم، قانون رو زیر پا نذاریم، ولی دیدیم خب خیلی غیر عادیه، این چراغه چرا اینجوریه، معمولا دو دقیقه دیگه، ده دقیقه، یه دفعه دیدیم یه ژاپنی با دوچرخه متوجه شد که ما نمیدونیم چه تعریفی داره، از اون دور میخندید و میومد، بعد خلاصه رفت دست گذاشت رو دکمه، بعد ما متوجه شدیم که باید دکمه رو فشار بدیم، یه دفعه تمام ماشینا وایسادن برای ما ثبت شد رد شدیم. این خاطره خیلی باحال بود.
خب اینه که تفاوت هم آشکاره بین اونها و باقی کشورها دیگه، به لحاظ ظاهری فهمیدن که شما اهل اونجا نیستید.
آره همشون ببین قداشون که معمولا 1.60 و 1.65 بود، یعنی مثلا من که اونجا مثلا
متر دستت بود تو خیابون،
ببین اصلا مشخص بود. من که تردد می‌کردم مثلا کلا انگار مثلا یه غول اومده اینجا کلا دیگه 1.60 و 1.65. بعد یه نکته دیگه که میخوام بگم اینه که از لحاظ اجتماعی هم خیلی به سمت انزوا دارن میرن، یعنی یه چیزی که دنیا رو در بر گرفته و میگفت که خب آمار خودکشیش خب خیلی بالاست توکیو و ژاپن، خیلی عجیب غریبه این قضیه، میگفت انسان‌ها و میگفت یه بحران بزرگه برای دولت که آدم‌ها دارن به سمت فردگرا شدن، یعنی دور میشن، یعنی تو خودشون هستن، یعنی به این شکل به این سمت دارن میرن، به خاطر همین براشون داستان درست میشه، یعنی مثلا انگار دیگه به ته داستان به ته خط میرسن.
یه ذره بی‌نظمی هم لازم هست برای زندگی ببین آدم ها،
قطعاً
اینقدر نظم
قطعاً من اتفاقا
اذیت میکنه.
من اتفاقا گفتم کاش یه مثلا یه در واقع شرایط فراهم بشه، یه دو ماه یه ماه میام پیش شما دوباره برگردم، به خود من خوبه.
درست میشه، اصلا افکار خودکشی خارج میشن، متوجه میشن زندگی
نیازمند هر کسی واقعا چالشه. بعد یه چیزی دیگه این که خیابونا تمیز، بعد خیابوناشون همه 4 طبقه 3 طبقه 4 طبقه بود، یعنی مثلا صد رو در نظر بگی،
بله،
که 2 طبقه بله، اونها 4 طبقه 5 طبقه، بعد ماشینا از همه این 4 طبقه تردد می‌کردن، به خاطر این بار ترافیکی آنچنانی نداشتن.
تازه شلوغ‌ترین شهر دنیاست،
اصلا هم صنعتی به شدت، دوم جز 3 شهر صنعتی دنیاست، بله، هم شلوغ‌ترین مثلا جمعیت زیادی داره، ولی شما هوای اونجا رو که نگاه می‌کردید یک ذره آلودگی وجود نداشت، یعنی انگار نقاشی بود.
چقدر خوب، چقدر باد اونجا خوب می‌وزه،
خیلی خیلی زیاد. و اینکه نکته‌ای که وجود داره، شما فکر کن هم صنعتی باشی هم شلوغ باشی، ولی به این شکل طراحی کنی واقعا جالبه، خیلی جالبه. و ما خود سفیر اینا در ژاپن ما گفت که شما زلزله ها رو متوجه میشید، گفتیم نه، خب الان تو همین زمانی که شما اومدید نزدیک 13 تا زلزله 5 6 اینا داشته اینجا، گفتیم والا، گفت اینجا جوری طراحی شده که اصلا زلزله رو متوجه نمیشید به هیچ عنوان، و این خیلی برام جالب بود که طراحیاشون
بلج زلزله رو هم در آورده طرف.
و یکم هم نجات پرست بودن، مثلا ایرانیایی که اونجا بودن میگفتن که وقتی وارد داستان زندگیشون میشی، یعنی باشون همکار میشی، نجات پرستی رو توشون میبینی که خب بعد همش هم همه کشورم هم زمانمون که میخوام نکنی، همه کشورشون هم محصولات خودشونه، یعنی هر چی که میبینی همش لوازم خانگی، ماشینای خودشون، همش مال خودشونه و به تمام دنیا هم صادر میکنن، به خاطر اینکه غرور خاصی دارن. یعنی مثلا یکم مثلا مدعی هستن، نه مدعی که آزاردهنده باشه، میگن که ما جز بهترین های دنیا هستیم
و واقعاشون کاذب نیست به هر حال،
چون داریم میبینیم، یعنی تو جامعهشون میدیدیم، یعنی همه چیز منظم و همه چیز مال خودشون بود، همه تکنولوژی روز، اصلا خیلی جالب بود. بعد مثلا یا خیلی از مغازه‌هاشون برندهای خیلی مشهوری داشت، بعد مثلا ازشون میپرسیدیم که اینجا فقط ثروتمند، گفت مثلا اینجا معنی نداره ثروتمند، یا گفت مثلا شهر همه یه جوره، اصلا بالا شهر پایین شهر نداره، یه عده هستن از بقیه یکم پولدارترن که ماشینشون یعنی فرمون ماشینشون مثل ماست، یعنی در واقع سمت چپه، آره، ولی بقیه‌شون سمت راسته، انگلیسی اصطلاحاً، ولی میگفت اینایی که خیلی پول دارن، خیلی پول دارن، فرمونشون اینوره، که من میدیدم تو خیابون خیلی کم، البته
از رو فرمون میشد تشخیص،
آره، ولی میگفت اصلا براشون مهم نیست، مثلا اینجوری نیست که وای خدا من چرا مثلا این پول داره نیستم، میگفت مثلا اینجا مغازه همه پاتوق آدمای عادی، کارمندا، نمیدونم اصلا چیزی اونجا به این که مثلا تفاوتی وجود داشته باشه نداره، تورم به شدت پایین، به شدت پایین، و خیلی خیلی چیزای خیلی عجیب و غریبی داشتن، واقعا کشور عجیبی بود، خیلی
خیلی هم عالی. این امیدوارم امیررضا میر راضی شده باشه بابت این نکات ریز اجتماعی خیلی، که در از کتاب ننوشته شده میر در توکیو براتون،
حتما به اولین فرصت. ببین یه چند تا چیز دیگه هم احتیارم افتاد که دوست داشتم.
نه رفتیم توکیو.
ببین یه چیزی جالب، من همیشه مثلا خیلی تصور میکنم به یه ژاپنی مثلا یه فرمول ریاضی یا مثلا خیلی مخشون فوق العاده است و اینا، از سطح آی کیو پایینی برخوردارن. خیلی عجیب بود.
خیلی تست آی کیو گرفتی ازشون مگه؟
ما پرسیدیم که مثلا ما یه آدرس میپرسیدیم یا جایی، اصلا نمیتونست حرف بزنه، اصلا نمیتونست توضیح بده در بیشتر مواقع، هنگ میکرد و خیلی هم خجالتیان، یعنی قرمز میشدن،
خیلی مؤدبن،
خیلی مؤدبن شدید و خیلی خجالتیان. بعد میگفت که سیستم کشور جوری طراحی شده که نخبگانشون به صورت سیستماتیک میرن بالا.
آره.
و بعد نخبگانشون از ویژگی که اینا دارن که کار کنن بدون اینکه قر بزنن، یعنی به شدت سخت‌کوشن، از این سخت‌کوشی استفاده میکنن و کشور رو میبرن جلو.
چالی.
یعنی این نخبگان از سخت‌کوشی اینا استفاده میکنن، کشور رو میبرن جلو. خیلی
البته برای یه آدرس دادن دیگه نخبگی لازم نیست به هر حال.
خیلی خیلی برام جالب بود، خیلی واقعا این قضیه خیلی برام جالب بود که
رها کرد.
ولی چند تا ایرانی که اونجا بودن که ما غذا ایرانی ازشون میگرفتیم، رستوران دارایی بودن که مثلا 40 سال 30 سال 50 سال اونجا بودن، ازشون مثلا من پرسیدم گفتم چالشی اینجا وجود داره براتون؟ میگفت که چالش اینجا برای ما آرامش بیش از اندازش. این خیلی شگفت انگیزه، این جمله
خیلی پارادوکس عجیبه،
خیلی شگفت انگیزه. آرامش بیش از اندازه چالش بزرگی ماست که ما سعی میکنیم سالانه برطرفش کنیم با سفر یا با جایی که بریم بیرون، چون اینجا همه چیز روی سیستمه و هیچ مشکلی وجود نداره.
بسیار عالی. بریم سراغ چند تا از خبرو تا وقت داریم.
ببین آقای گلمحمدی امروز صحبت کرده، سرمربی پرسپولیس، در مورد بازی با الهلال صحبت کرد. میخوام کلیات بهش اشاره کنم که گفته که به هر حال بازی با الهلال بازی ملیه، درست هم هست. ما یه روزای خیلی سنگینی رو پیش رو داریم و اینکه بازی تیم ملی ما وقتمون هم رفته. بازی تیم ملی رو داریم با امارات و کره جنوبی. فوتسال هم اشاره کنم، فوتبال اشاره کنم، با الهلال بازی داریم ملی. فوتسال هم که شب گذشته با قزاقستان خیلی واقعا لحظه سختی بود و
چه حیف.
حیف شد واقعا. حالا باید برگردن کمیته فنی ارزیابی کنه ببینیم که باید به چه صورت بررسی بشه. نکته‌ای که وجود داشت ما با وحید شمسی هم صحبت کردیم اینه که به هر حال تو مسئله پاور پلی دروازه‌بان ما باید بیاد شرکت کنه.
بله.
دیدیم که دقیقاً دروازه‌بان شب گذشته قزاقستان گوتو آره چقدر خودش یه تیم بود، قشنگ بازی سازی می‌کرد، ولی ما این ضعف رو تو تیممون داشتیم. دفاع ما تو بازی قبلی هم نشون داد واقعا ضعف داره و بازیکنام یکم سنشون بالا بود. اکثر ضعفایی که ما از خودمون نشون دادیم نیمه دوم بود، در حالی که ما نیمه اول 2-0 جلو بودیم. نیمه دوم همه بازیامو بهمون سخت گذشت. به خاطر همین باید این جوونگرایی واقعا به جد صورت بگیره. اتفاق قشنگ اینه که کادمون ایرانیه، ما با والیبال کادمون ایرانی بود، با فوتسال کادمون ایرانیه، ولی خب نیازمند پرورش و آموزش بیشتریه برای اینکه در شرایط بهتری تیم رو هدایت کنن، چون واقعا دیشب شب سختی بود، شب تلخی بود. ولی از همین تلخی‌ها خود ژاپنیا میگن سال 2011 وقتی که اون سونامی اومد و خیلی جاها رو ویران کرد، فرداش که از خواب بیدار شدن خب خیلی را دست داده بودن. گفتن که حالا از نو دوباره شروع میکنیم و دوباره همونجا رو ساختن هر چی که بود و فراموش کردن گذشته رو. بعد از این چیزا درس بگیریم برای اینکه آینده رو بسازیم.
بله. و اینکه قزاقستان هم قزاقستان نبود دیگه، اسمی از قزاقستان بود. دو سه تاش
برزیلی بود. قبلا که اصلا کل بازیکناش برزیلی بود، ولی الان دو سه تاش برزیلی بود. ولی خب دیگه برای از اون اتمسفر استفاده میکنن. تو پرسینگ هم که دیدی مهدی چقدر قوی بود. ولی خب برای آرزو موفقیت میکنم برای تیم.
یه خبر دیگه هم بود کوتاه، فقط راجع به گفته شده که تماشاگرا دوباره برمیگردن، خبرنگارا برمیگردن.
آره قراره که ببین اتفاق خوبه اینه که دیگه فکر کنم تا آخر آبان ما دیگه وضع کرونا ما خیلی بهتر میشه. خیلی بهتر میشه، چون دیروز هم اعلام شد که ویزای توریستی هم از آبان صادر میشه، خارجی ها میتونن حالا اگه بخوان سفر کنن اینا، و قرنطینه هم که هوشمند میشه. بله. و تماشاگر و خبرنگارم که دیگه حدود 2 ماه دیگه به روال عادی برمیگرده.
ان شاء الله. خبر خوبه. بسیار عالی. سپاسگزارم از محمد امیر در ورزشگاه.
ممنونم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
صدا دوربین حرکت.
سکانس زندگی.
فکر میکنم میبینم به همه چی پشت پا زدم و زندگی میگذاشتم سر یه قراری که تو میگی من سبک شدم.
خوب عشق آدم رو سبک میکنه، ولی سبک نمیکنه.
نمیفهمم چی میگی.
عشق باعث شده که تو بابت یه کلمه حرف یه سال صبر کنی و وقتش که شد به همه چی پشت پا بزنی و بیای اینجا. فقط آدمی که عشق سبکش کرده باشه میتونه همچین کاری بکنه. ولی وقتی میگی سبک شدی، منظورت اینه که خودتو پایین آوردی. اگه اون هیچ وقت نیاد، عشقش کاری کردی که تو پر در بیاری و کارایی بکنی که تا حالا هیچ وقت فکرش هم نکردی. اگه منظورت از سبک شدن بالا رفتنه، سبک شدیم.
درود بر شما همراهان تهران من. آقای ابراهیم عسقری از تهران هم نوشتن که به نظر من پاییز پایانی زیباتر از آغازه، و یه دوستی هم نوشتن که عاشق نشدی وگرنه میفهمیدی پاییز بهاری است که عاشق شده است. همراه تهران من کماکان باشید، میریم صدای شهر، برمیگردیم در کنارتون هستیم.
صدای شهر. همشهریان محترم، لطفاً در هنگام رانندگی در سطح معابر شهرمون تهران، هنگامی که با رانندگان ناشنوا روبرو میشید، صبر و تحمل بیشتری داشته باشید.
ترافیک.
شنوندگان گرامی، در این معابری که خدمتتون عرض میکنم، در این لحظه ترافیک سنگینه. بزرگراه آیت الله حکیم مسیر شرق به غرب از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه شهید باکری. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی و در نهایت بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه جناح شاهد ترافیک سنگین هستیم.
سلام و درود به راننده عزیز. خوبی؟ حالت چطوره؟ چه شوهر؟ یه ذره بیا بغل، بیا بغل، اینجا خطرناکه، دوبلام وایسادیم. خوبی الحمدلله.
مخلصم قربان.
سلامت باشی.
مخلصم.
آقا چطور متوجه میشی که راننده جلویی ناشنواست؟
آرم داره دیگه، پشت شیشه‌ش آرم ناشنوا.
دقت می‌کنی به اون؟
بله دقت می‌کنم.
چه شکلی آرمش؟
آرمش علامت یه گوشه.
یه خطم روش.
یه خطم روش.
یعنی من ناشنوا هستم.
من ناشنوام، چون هر چی بوغم بزنی من متوجه نمی‌شم.
بعد رعایتشو میکنی که مثلا نری بغل دستش، چون بوغم بزنی که متوجه نمیشه. فاصلت رو رعایت کنی.
فاصله رعایت میکنی با اینو که اینو نمیشنوم، بعد ما رعایت کنی اونا متوجه نمیشن.
حالا اگه بخوای یه چیزی رو بهشون بگی که آقا مثلا چراغ سبز حرکت کن، یا مثلا یه اتفاقی افتاده بخوای بهش اعلام کنی، چرا اعلام
کنی؟ اگر چراغ سبز باشه که به قول معروف،
حالا متوجه نشه
تو یه بوغ میزنی بعد با دست
اشاره که دیگه نمیشه بزنی.
نه من زد میخوام با دست اشاره دست بهش متوجه میکنم که متوجه بشه که آقا چراغ سبز که ایشون برن دیگه.
حالا فکر کردی چقدر باید رعایت از جان ناشنوا رو بکنیم، رانندگان ناشنوا رو؟
والا ما که من خودم شخصا به نوبه خودم خیلی رعایت میکنم، چون میدونم
اگه آرمو ببینی کامل رعایت میکنی.
آرمو هم ببینم کاملا رعایت میکنم.
درود بر شما، خیلی ممنونم.
مخلص شما.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88 82 01. بله شنوندگان گرامی، گزارش همکارم آقای میرحسینی رو شنیدید در خصوص نحوه مواجهه با رانندگانی که ناشنوا هستند، که البته فقط معطوف به این بود نمیشه، همشهریان به عابرانی که اونها هم میتونن در واقع ناشنوا باشند و با اونها باید به گونه خاص برخورد بشه و رعایت بشه. اما یک خبر خدمت شما عزیزان خواهم خوند، این که آقای صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از آغاز اقدامات اجرایی با هدف بهسازی روکش آسفالت خط 1 اتوبوس‌های تندرو خبر داده و گفته که عملیات بهسازی و روکش آسفالت خط 1 اتوبوس‌های تندرو به زودی در 4 ایستگاه بوعلی، منتظری، امام حسین و پل چوبی به سرانجام میرسه و موقعیت بهتری برای عبور و مرور اتوبوس‌ها فراهم میشه. و خبر دیگر این که آقای محمود طرفو مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داده که در راستای پویش تزریق 300 هزار دوز واکسن کرونا امکان تزریق واکسن به صورت خودرویی برای شهروندان در پایانه علم و صنعت فراهم شده. این مرکز و مراکز مشابه از ساعت 8 تا 16 هر روز میزبان مردم خواهند بود. شنوندگان گرامی، ما منتظر تماس‌های شما هستیم. 88-822-301 مثل همیشه در خدمت شماست. هم در رابطه با موضوع امروز از مشاهدات خودتون به ما بگید که به نظر شما یا واقعا ما شهروندان خوبی هستیم در این رابطه، در رابطه با برخورد با رانندگان خودرویی که برای راننده ناشنواست و ما باید به گونه خاص برخورد بکنیم. 88-822-301 مثل همیشه در خدمت شما عزیزان هست.
تهران من. الهی به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده. الهی ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره ای، ما همه هیچ کاره ایم و تنها تو کاره ای.
داشت مهر باران را زمزمه می کرد، جوانی نگاهی که آمده بود برای آغاز زندگی،
برای با تو،
برای با تو باران شدن.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو،
با تو
باران می شود،
باران می شود.
پا به پای رفتنی و آغاز و می خواهی سهم روزت را به تمام و کمال ادا کنی و حالا نوبت سلام است، سلامی که خودت را می‌خوانی به کوشیدن در کسب دانش.
قل جلادی بأن القید صلا فی یدی.
پا به پای رفتنی و آغاز و می‌خواهی از پیله تنگ و تاریک خودخواهی‌های جاهلانه بگریزی و در این گریز معنادار، این علم است که می تواند تو را به سرمنزل مقصود راهنمایی کند.
علم نوری است که خدا در دل هر کسی بخواد می تواند. علم یعنی آگاهی.
مرکب اهل علم از خون شهید مقدس تر است. بشری که خواندن بداند در نظر خداوند زیبا. پس خواندن یاد بگیری و پس از یاد گرفتن یاد بدهی.
به کسانی که اهل کتاب هستند، یهودیان با توراتشان، مسیحیان با انجیلشان، شما باید احترام بگذارید، چون کتاب آنها هم از سوی خداوند آمده. کتاب آنها هم از سوی خداوند آمده.
کلماتت ارتفاع میگیرند آن هنگام که پیوسته در جهت کسب دانش میکوشی. کلماتت قامتی استوار می‌یابند آن هنگام که بالگشودن در آسمان علم‌اندوزی را می‌آموزی.
وقتی صحبت به میان میاد درباره این جمله که اهل تقوا کسانی